بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر بایع در بیع مرابحه صادقانه با مشتری رفتار نکنه، دروغ بگه، یا حالا به جای دروغ بگوید اشتباه بکنه، به هر حال قیمتی را که گفته واقعی نیست. خب یه مطلب این بود که آیا مشتری خیار داره یا نداره، که تا اینجا همین بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که اگر خیار بخوایم بگوییم خیار تخلف شرط. حالا تو جواهر صفحه 318 جلد 23 صاحب جواهر یه عبارت یه سطری داره، میفرماید که به هر حال چه بگوییم مشتری خیار دارد یا مشتری خیار ندارد، اما این روشنه که بایع خیار نداره اجماعا. و علا کل حالن فلا خیار للبایع اندنو، بایع خیار نداره کما ان تحریر، علامه حلی هم توی تحریر فرموده للاصل، یعنی شک میکنیم که بایع خیار داره یا نه، اصل عدم خیاره، خیار خلاف قاعده است. این اصل طرح مسئله اینطوری درست نیست که کسی بیاد بگه بایع خیار داره یا نه، خب بیم نه نداره، اصل اینه که خیار نداشته باشه. عنوان مسئله، طرح مسئله بایع اینطوری باشه که عرض میکنم، شاید به همین خاطرم چون جواهر اینطوری گفته بایع خیار نداره، خب بقیه هم گفته یعنی چی آخه بایع خیار داره یا نه، اصلا چه ربطی داره؟ بحث در باره اینه که بایع دروغ گفته، بایع سر مردم کلا گذاشته، بعد تا زبگیم خیار داره یا نداره، اصلا جای بحث نیست. باید مسئله رو اینجوری عنوان کرده، یعنی طرح مسئله اینطوری باشه. اگر که گفتیم مشتری خیار دارد و مشتری خیارش مثل خیار عیبه و در خیار عیب معمولا میگویند مشتری میتواند عرش بگیره و در ما نحن فی هم مشتری اومد عرش گرفت، حالا کلمه عرش خوب نیست، یا به عبارت دیگر مشتری اومد اضافه قیمتی که به بایع داده پس گرفت، بایع دروغ گفته بود این قیمت رو برد بالا، مشتری این زیادی قیمت رو اومد پس گرفت. اینجاست که حالا باید بگیم آیا بایع خیار داره یا نه، روشنه؟ یعنی وقتی مشتری خیار داره و معامله رو فسخ نکرد ولی اومد اضافه رو و ربح اضافه رو پس گرفت، آیا الان بایع خیار داره یا نه؟ اینجا یحتمل کسی بگه بایع خیار داره، چرا؟ چون شبیه تبعوض صفقه است دیگه، فقط اینجا تبعوض صفقه نیست، تبعوض ثمنه. بایه میگه من اینو به هر حال میخواستم به 110 تومن بفروشم، این الان خرید به 50 تومن. ثمنی که بایه انتظار داشت دست بایه رو نگرفت، آیا بایه خیار داره که بیه من فصل میکنم به کسی بفروشم؟ اینجاست که باید بحث کنیم آیا بایه خیار دارد یا ندارد. پس عنوان مسئله این شد که توضیح دادم. و اما این که حالا بای چنین جایی خیار دارد یا ندارد، احتمال داره کسی بگوید که چون بای داره ضرر میکنه و هر جا هم که کسی داره ضرر میکنه با لا ضرر خیار ثابت میشه. چون بایه میگه به هر حال من اینو میخواستم 100 تومن بفروشم، 100 تومن پول نیاز داشتم، الان مشتری کمتر خرید، بایه ضرر کرد. به خاطر ثبوت ضرر برای بایه بگوییم بایه لا ضرر، بهش میگوید خیار داری. این یک احتمال که خب جوابش همون که قبلا مکرر گفتیم لا ضرر اینجا قابل تمسک نیست. ثانیاً هم قبلا میگفتیم لا ضرر جایی به درد میخوره که اصل بیع ضرری باشه نه کذب بایع. اینجا کذب بایع سبب ضرره نه خود بیع، چون دروغ گفته ضرر کرده. بلیزه لا ضرر اینجا جاری نیست. چرا هست همین سب کنی حال مرسم میبینی هست مرسم همین همین امروز خواهم کنی نه نه قاعده اقدام. حالا خیلی ممنون که شما خواستید کمک مکنید ولی این کمک ها نمیخوام، به خاطر این که بینید قاعده اقدام اینجا جاش نیست. اقدام اینه که من اقدم علی مال الغیر، اینجا اون اقدام بر مال غیر نیست. بایه میگه من مال خودم را به این قیمت میخواستم بفروشم، الان هم این قیمت دست ما نگرفته، ولی این قاعده اقدام نیست. ولی حالا اگر کسی اینجوری بگه، بگه که بایه میتونه بگوید اصلا من قصد به فروش کمتر از این ثمن نداشتم، یعنی رضایت من بایه به این بیع مقید بود به اینکه این ثمن به من داده بشه. میگه من اصلا به این شرط میخواستم بفروشم که این پول گیرم بیاد. اینم همون مسئله نماز جماعت معروفه ها، همون مسئله است. بله یه وقت کسی میگه به این آقا اقتدا کردم که مثلا آقای فلان باشه، بعد معلوم شد آقای دیگریه. اگر قید بود میگوین نماز باطله، اگر که شرط بود یا دایی بود میگوین اشکالی ندارد. اگر کسی میگه من به این آقای زید میخوام اقتدا کنم که امر باشه اقتدا نمی کنم، اینجا اگه امر بود نماز جماعتش باطل. اما اگر کسی میگه به زید اقتدا میکنم، اما تو ذهنش اینه که حالا اگه زیدم نبود کسی هم بود طوری نیست، ولی حالا این آقا زیده، در واقع هم این آقا زید نبوده، اینجا نماز صحیح. اگر رضایت بایع به معامله مقید بوده به این ثمن، اینجا تخلف قید بیع و باطل بکنه، اصلا بیع باطله. اما اگر که این ثمن از باب داییه، یعنی چی باعث شد که آقای بایع پاشا توی معامله بگذاره؟ برای اینکه دید پول زیاد میدن، سر این آقا خوب کلا میره. اگر اینطوری گفتیم اینجا تخلف دایی معامله رو باطل نمی کند. تخلف دایی وقتی معامله رو باطل نکرد، آیا ثمره‌ای هم برای بایع داره یا نداره؟ جوابش اینه که خیر، بایع دیگه خیار نداره. این تا اینجا راجع به این عبارت جواهر. خب دو تا مطلب دیگر، اگر یادتون باشه هفته پیش عرض کردم که بعدن یه استثنایی رو ذکر خواهم کرد. اون استثناء اینه که حالا میخوام عرض کنم. هفته پیش میگفتیم که بر بای واجب راست بگوید، این که میگه که چه خریدم، راست گفتم واجب نیست اما اینجا واجبه. کسی که معامله میکنه مرابحتن میگه چند خریدم چقدرم سود میخوام، این باید راست بگوید. خب دلیلش هم گفتیم، ولی حالا یه استثنایی میخوام ذکر کنم. اون استثناء اینه، نیدم کسی این حرف رو زده باشه دا، ولی فکر میکنم درسته. اگر یک بایعی واقعا راست میگه که میگه این را چند خریدم، حقیقتا راست میگه، اما بایع یکی از این دو تو خصوصیتی که عرض میکنم داشت، اگر یه بایعی که خیلی آدم ساده ایه، کلا سرش خیلی میره، حالا سفیه نیست دا، ولی آدم ساده ای، هر کیم هرچی میگه باور میکنه. امام خمینی تو تحریر میفرماد کسی که هر چیزی رو به هر قیمتی گفتن میخره، این سفیهه، معاملش معلوم نی درست باشه دا. ولی حالا نه، یا آدمیه که سفیه نیست ولی زود باوره، رفته یه چیزی رو بخره، بهش گفتن 100 تومن، اینم خریده، حالا که میگه من اینو 100 تومن خریدم راست میگه ها، مشتریم به حرف این اعتماد میکنه، 110 تومن میخره. اینجا به درسته یا باطله؟ الان بایم راست گفت دیگه، بایم که راست گفته، دروغ نگفته. یا اینکه فرض کنید اگر یک بایعیه که یه آدم های هستن مثلا این دست به جیبه، یعنی هر قیمتی بگی میخره، اهل چونه با این حرفا نیست، این رفته اینو خریده به 100 تومن، حالا به مشتری میگه 100 تومن خریدم 110 تومن میفروشم، در این دو صورت بایع راست گفته ولی این کافی نیست و معلوم نیست که اینجا بگیم بایع خیانت نکرده، اینجا خیانت کرده. چرا؟ چون ببینید ملاک شرعی و عرفی، ملاک این نیست که بایع راست بگه. یه آیه و روایتی که نیامده بود که بگوید که یجب علی بایع فی بیع المرابحه ان یصدق یا ان یکون صادقا، اینجور دلیلی که نداریم. عقلا هم نمیگن که واجب است بایع راست بگه، اونی که میگن اینه، میگن باید به اعتماد مشتری خیانت نکنید، این ملاکه، بایع باید خیانت نکنه. بعضی مواقع همون راست گفتنش هم بازم خیانته. اینجایی که بایع یه آدمیه که کلا میره سرش، اینو گفتن 100 تومن با اینکه 50 تومن میارزید و بایع خریده 100 تومن، چونه ام نزده، خیر خودشا رعایت نکرده، بایع خریده 100 تومن، حالا میگه به 110 میفروشم. درسته که به مشتری داره راست میگه چند خریدم، ولی مشتری میگه من اعتماد کردم که این عادلانه خریده باشه، برای خودش عادلانه خریده باشه، منم به اعتماد حرف این وارد معامله بشم، در حالی که این الان عادلانه نخریده، کلا رفته سرش. پس آدمی که تو معامله راست میگوید چند خریده، اما سرش کلا رفته. این صرف صادق بودن ملاک نیست. چون گفتم تو هیچ دلیلی نگفته بود که باید راست بگه. ملاک اینه که غبن المسترسل سکتون، این ملاک ماست. غبن المسترسل، مسترسل یعنی کسی که به شما اعتماد کرد، به اعتماد او نباید خیانت کنید. این اعتماد کرده به بایه، بایه سرش کلا رفته بوده، بایه باید بگوید که توی معامله سر من کلا رفته بوده، اینو باید بگه. و اگر نگوید خیانت کرده به مشتری، مشتری خیار داره. روشن شد؟ پس اونجایی که بایه راست میگوید، همینم یه موارد استثناء داره دا. یا مثلا یه آدمیه که عرض کردم دست به جیبه، این اصلا پول برش مهم نیست، به هر قیمتی بگم میخره، حالا رفته خریده به 100 تومن در حالی که 50 تومن میارزیده. این اگر بگه من واقعا والله 100 تومن خریدم، به شما 100 دم میفروشم، مشتری اینجا خیار داره، چون خیانت کرده. این باید میگفت که من یه آدم اینجوریم، دست به جیبم، من پول برای مهم نبوده اینطوری خریدم، حالا شما میخوایی بخری 100 ده بخری، این ندونه خیانته دیگه. خودش هم نمیدونه سرش کلا رفته. خب نه، اگه خودش نمیدونه دیگه چیزی تکلیفن گردنش نیست، اما مشتری بفهمد، مشتری خیار داره. بله، مشتری ببینید، مشتری همیشه بله ملاک بازاره، بلی ملاک بازاره مینسه. مشتری رعایت مصلحت و منفعت خودشو میخواد بکنه، نرف تحقیق کنه این چند میارزه، چون این آقا گفت من 100 تومن خریدم، به اعتماد او این خرید. و اینم درسته راست میگه دا، اما به اعتماد او خیانت کرده. بله زا گفتم چه کذب چه خطا، خطا رو گفتم به همین خاطر. اینم شد تا اینجا مسئله دوم. پس اون استثنایی که هفته پیش عرض کردم این بودا، گفتم کسی این حرفا رو نزده توی فقه، ولی با توجه به این که از کلمات بعضی از علما استفاده می شود که ملاک بیع مرابحه صدق نیست، ملاک عدم الخیانته، بلیزا این مسئله رو میتونیم ملتزم بشویم. اینم
مثلا میخواد بیاد به معامله دوم رو انجام بده که نمیتونه به طرف
بگی
که آقا من
صادقی هستم، چرا نمیتونه بگه؟ بعضی آدم اینجوری انده، هر چی شما بفرمایی بگه، میگه منم همینو میخواستم بگم. خب یه آدم سود باور یعنی همین دیگه. توی اون آیه شریفه یه اوزن و یه قلونه و اوزنون، قل اوزن و خیرن لکم، همون جایی حرف رو نمیزده. توی بحث قطع قطع همین رو نمیگفتم. خب نه، اثباتش حرف دیگه، اون بحث دادگاه میشه. اثبات خب بله، باشه میگم اون دیگه کار دادگاهه. ما فعلا اصل مسئله رو بگیم. این که حالا این میگه اصلا من ساده لوح نیستم، اون میگه ساده لوح بوده، اون حالا بس دادگاهی، اون دیگه نزاع و دعوا. نه گفتم که خود شخص رو ببین، آیا داره میگه که من اصلا اگر که قیمت کمتر بود معامله نمی کردم، اگه اینه داره میگه، یعنی میگوید رضایت مقید است، اینجا یعنی بی باطله. اما اگر که نه، میگه من اینو فروختم ولی پول میخواستم. اینجوری داره میگه، این داره دایی رو میگه، معامله باطل نیست. نوع کلام بایع دلالت میکنه. این دقیقا گفتم، اون که داره اقتدا میکنه، اگه مسئله پرسید باید بگی نیتت چی بود، نیتت قید بود یا نیتت شرط بود. مسئله شرعی فقهی که ما نداریم، خود او چی قصد کرده. نیت شخص خیلی نه اتفاق شرط نیست معمولا. یعنی اگه آقای بچت نبود نمیخوند؟ بله، از اصفهان اومده که اینجا پشت سر آقای بچت نماز بخونه. ولی اگر آقای بچت نبود جماعت نمیخوند یا میخوند؟ نه، این خطایی در تطبیقه، ولی تو اشکال نداره. خیلی خوب. و اما مطلب سوم، مطلب سوم، حالا این دیگه یه مقدار طول میکشه. مطلب سوم این که در باب شفعه، دو نفر که شریکن توی یک خونه ای، چیزی، مغازه زمین، اگر که احد و شریکین بدون اطلاع شریک دیگر سهم خودشو فروخت، خب اون شریک میتونه بیاد بگه من با هر شریکی نمیتونم زندگی بکنم، شما اینو فروختی، من حق شفعه دارم. دقیقا همین بحثی که الان داریم اینجا هست، گرچه باز اینم کسی نگفتم، ولی اینن همون بحث. اولا یه بس اینه که حق شفعه خوب وجود داره دیگه، که مسلم فقه. آیا این حق شفعه همون یکی از خیاراته یا یکی از خیارات نیست؟ تو مکاسب که اصلا اسمی از شفعه نیورده بود هیچ کجاش. آیا حق شفعه یکی از خیارات است یا یه چیز مستقلیه؟ این خیار ما نحنفی ها که میگفتیم این خیار اینجا تو بیع مرابحه، این خیار خیار جدیده یا نه؟ کما این که گفتیم که این خیار مرابحه احکام الخیار رو نداره. حالا هنوز خیلی بحث نکردم، بعد توضیح میدم. گفتیم خیار مرابحه احکام الخیار مکاسب رو ندارد. تو شفعه هم همینجوره دیگه. توی شفعه حق شفعه مثلا قابل ارث نیست، یا مثلا اون تلف المبی فی زمن الخیار نداره. یعنی یه بحث اینه که حق شفعه خیار است یا اصلا یه چیز دیگه است. یکی دیگه اگر خیاره احکام خیار رو داره یا نداره، که حالا اینا رو خواهیم گفت. با یه مطلب اینه ها، یه مطلب در باب حق شفعه اینه که این دو تا شریک که یکی سهم خودش را بدون اذن دیگری فروخت، شریک دیگه میتونه بیاد این معامله را فسخ کنه، بگه من برمیدارم نصفشو که داشتم، نصفیم که شما فروختی به کسی، اونم من برمیدارم. به چه قیمتی برمیداره؟ به همون قیمتی که شریک فروخته. به عبارت دیگه شفیع حق شفعه دارد که معامله رو فسخ کنه و کل مبیع رو برای خودش برداره. به چه قیمتی؟ به همون قیمتی که او فروخته بود. یعنی کار نداریم قیمت بازار چقدر است و فلان، اون شریک به چقدر به اون مشتری فروخت، به اون قیمت باید برداره. خب حالا اگر که دروغ گفت، گفت که من این نصف خونه رو به این فروختم به 1,000,000,000 تومان در حالی که 500,000,000 فروخته بوده، عیناً بحث خودمون میشه. بحث ما این بود کذب بایع مرابحتن، بایع مرابحه دروغ گفت، اینجا هم همونه دیگه. آیا همین احکام میشه اینجا هم گفت یا نمیشه یا فرق میکنه یا هر دو تا مسئله از یک وادیه؟ حالا این گفتم هایی حالا طول میکشه تا بگم که درستش چیه. حالا یه مسئله رو میگم. بله همین هستی، بله همین تبانی، بله تبانی میکنم که مثلا اون نتونه برداره و خیلی کلک ها اینجا پیش میاد. حالا این یه مسئله، حالا فعلا میگیم که اون جواب این سواله ایشونم با اینه که حالا عرض میکنم. یه مرتبه در باب شفع سمن معامله یه امر مثلیه، یعنی مثلا این خونه که شریکی بود بین دو نفر، یکی سهم خودش را فروخته به 1,000,000، 1,000,000 هم میشه چی؟ مثلی. خب اون شریک میتونه فسخ کنه، بگه من 1,000,000 رو میدم کل خونه رو خودم برمیدارم. ولی اگر که ثمن معامله قیمی بود نه مثلی، این خونه که شریک بین دو نفره، یه شریک سهم خودش رو فروخ به یه مروارید، به یه نمیدونم الماس، اینه دیگه قیمیان دیگه، اینو مثلی که نیست. میگه من سهم خودم را فروختم به یک الماس. حالا این آقای شریک اگه حق فسخ داره باید فسخ کنه چی بده به بایع خونه رو برداره؟ اینجا که معلوم نیست به حق شفع، اینه که آدم سهم شریک رو برداره به مثل همون قیمت. اینجا اصلا مثل نداره که، قیمیه. یک احتمال اینه که اصلا بگید که اینجا حق شفع در کار نیست، اصلا حق شفع نیست، چون اون سهم خودشو به الماس فروخته نه به پول. احتمال دوم اینه که بگوییم احتیاط کنند. احتیاطش هم اینه که، احتیاط یعنی چی؟ یعنی این آقای شریک با مشتری توافق کند، شریک با مشتری توافق کنه، بگه من خونه را از شما میگیرم، حالا آخه یه چیزی میدم راضیت میکنم. این یک احتمال. خب حالا این بد نیست، ولی خب حالا احتیاط، با احتیاط هم که نمیشه تو معاملات. نه، اون شریکی که حق شفع دارد، نه با مشتری، چون اون خونه رو فروخته به مشتری، این خونه رو میخواد بیاد از مشتری پس بگیره. بینه عرض کردم تو باب معاملات احتیاط. آره دیگه، بله. نه همین گفتم احتیاطا توافق کنند، که عرض کردم خود احتیاط مشکل داره دا. حالا اگر که توافق نکردند و شریک همینجوری اومد که من فسخ میکنم و خونه را شما میگیرم، نه منظورم اینه که یک معامله ثمنش معلوم نیست، اصل معامله درست روی قیمت توافق بکنه، این دیگه صلح نیست. حالا یه صورت دیگه اینه که اگر که این شریکه بدون اطلاع مشتری اومد فسخ کرد و خونه را پس گرفت، خب حالا چقدر باید به او بدهد؟ دوباره بگیم احتیاط کنیم. تو معاملاتم که خب احتیاط من برام مال مردمه، شاید اونم میخواد بگه من کل مالمو کل حقمو میخوام، احتیاط معنا نداره. مرادم با این حرف اینسا مقصود اینه که بعضی از رساله های عملیه، بعضی توضیح المسائل، بعضی مراجع نوشته که احتیاط واجب آن است که شفیع با مشتری توافق کنند و اگر که توافق نکردند و شفیع بدون اذن او فسخ کرد، آقای مشتری احتیاط واجب اینه که با این توافق بکند. این عبارت بعضی از رساله ها، احتیاط واجب اینه که شفیع با مشتری توافق کنه، اگر که توافق نکردند و شفیع حق فسخ داشت و فسخ کرد، او با این توافق کنه. هر دو تاش هم احتیاط واجب. ببین احتیاط واجب اینجا اصلا جاش نیست. معنای احتیاط واجب اینه سا، احتیاط واجب یعنی که این مسئله دلیلی شاید داره که من ندیدم. مثلا من مطالعه کردم ولی همه کتابا رو که نخوندم، شاید یه دلیلی توی این مسئله هست که من ندیدم، و چون دلیلی یحتمل وجود داره که ندیدم، نمیتونم فتوا بدم. رجوع کنید به کس دیگه. اینو میگن احتیاط واجب. نه اینکه همینجوری من بگم توافق بکنید مشکل حل بشه. احتیاط واجب، علت این که میگن رجوع به فعل اعلم میشه کرد، همین اسا، یعنی کسی دیگه شاید اون دلیل رو دیده باشه که من ندیدم، و لذا من میشم جاهل، او میشه عالم، میگه اینجا من فتوا ندادم احتیاط واجب. یعنی که اون آقا که عالم است و من جاهلم، خروج کنید مسئله رو از او بپرسید. و توی این مسئله نمیشه من احتیاط واجب بگم تو طرفین نقیض، دو طرف نقیض که نمیشه احتیاط باشه که. بلیزا اینجوری مسئله گفتن که با ضوابط و قواعد فقهی جور در نمیاد. یا شما خودتون راحت کنید بگوید در باب شفعه هر وقت قیمت قیمی بود، الماس بود و نمیدونم سنگ عقیق بود و فلان، این جاها از حق شفعه وجود ندارد، یا این کارو بکنید، یا اینکه بگویید که باید اون امر قیمی را تبدیل کنن به مثلی و برن سراغ اون. حالا این ادامه داره، گفتم انشاءالله این حال مسئله طول میکشه این تا جوابش. بله بله بله. مثلا فرض کنید یه انگشتری خیلی هم قیمت نداره دا، ولی یه انگشتری آیت الله بهجت بوده، یه خیلی میخرندش دیگه، با این که قیمت نرگو نداره. بابا ملاک توی قیمت مثله، نه این که دست یه کسی انگشتری جدش که بهش رسیده، این برش خیلی قیمت داره، ولی این که قیمت. حالا جد منی که حاضره برش پول بده، فقط من حاضره پول بده، خون ندیه جد منه که کسی حاضر، من فقط پول میدم. بله جاهل دی. صلی الله علی محمد و آله.